أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه، حافظ سره، مبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرزين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تقدیم به پیشگاه مقدس بقیت الله فی الارضین، یگان منجی عالم بشریت، قطب عالم امکان، آقا امام زمان، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و تعجیل در ظهور حضرتش، و انشاءالله همه ما و شما زمره منتظران، سربازان، زمین سازان ظهور آن حضرت باشیم. صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل حاجته. در یه روایتی هست، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام درباره یاوران و سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌فرمایند: اصحاب المهدی شباب لا کهول فیهم. سربازان امام زمان، یاران امام زمان، همگی جوان هستند، انسان‌های سال خورده، پیر در بین اینها وجود نداره. و البته خب شما میدونید من باب تقلیبه، یعنی اکثر سربازان امام زمان جوان هستن و یک مطلب طبیعی است. شما تو اکثر جنگ ها همینه، در جنگ های صدر اسلام هم همینطور بوده که اکثر یاران و سربازان رسول خدا جوان ها بودند. چرا؟ چون جوان ها شجاعتشون، شهامتشون، جسارتش از خیلی ها بیشتره، از آدم های سن و سالدار بیشتره. لذا دارد که اصحاب المهدی شبابون، سربازان امام زمان جوان هستن. این یک مطلب. مطلب بعدی، شیطان همیشه رصد میکنه ببینه کجا میتونه به اولیاء خدا ضربه بزنه، اونجا بیشترین ضربات خودش را وارد میکنه. رصد میکنه ببینه کجاها میتونه بیشتر ضربه بزنه به اولیای خدا، همونجا ضربات خودش را وارد میکنه. طبیعتاً اگر قرار باشه عزیزان، اگر قرار باشه سربازان امام زمان اکثریتشون جوان باشند، شیطان تلاش میکنه که این جوانها نباشند. برای این کار کجا را باید بزنه؟ طبیعتاً خانواده های مؤمن را باید بزنه، خانواده های ایمانی را باید بزنه. چون اگه خانواده های ایمانی از درون متلاشی بشن، دیگه سرباز برای امام زمان تربیت نمیشه، چون این خانواده های مؤمن هستن که برای امام زمان سرباز تربیت میکنن. و شیطان رصد میکنه امروز خانواده های ایمانی را، که این خانواده ها را بزنه و از بین ببره، و در نتیجه که دیگه سربازی برای امام زمان وجود نخواهد داشت. این کار شیطانه. امروز خانواده ها، خصوصا خانواده های مؤمن و ایمانی ما، در معرض سنگین ترین تهاجم دشمن قرار گرفتن. ابلیس و دستگاه ابلیس داره تلاش میکنه تا این بچه ها، این جوون ها اهل بیت نباشند، اهل خانه نباشند. چون اگه بچه ها اهل خیابون شدن، اهل بفرمایید که قهوه خانه و کافی شاپ و خانه های تیمی و از غیره و زالک شدند، این جوون دیگه نمیتونه سرباز امام زمان باشه. یه جوان مفنگی معتاد اسلحه نمیتونه دست بگیره بره به جنگه. کیا میرن امروز تو سوریه مدافع حرم اهل بیت میشن، مدافع حرم عقیله بنی هاشم میشن؟ حالا من از سمنان بگم، مثل شهید حمزه ها، بچه هایی که سر سفره باباشون توی خانواده مؤمن تربیت شدن، تربیت یافتگان این خانواده ها، این خانه ها که اهل بیت هستن به معنی واقعیش، اینها میتونن برن به جنگن. جوانی که تمام سر تا پاش را اندیشهش را شهوت گرفته، او که نمیتونه سرباز امام زمان باشه. اون جوان معتاد که نمیتونه سرباز امام زمان باشه. و متاسفانه این اتفاق تو کشور ما داره رخ میده. همون بلایی که تو دنیای غرب بر سر خانواده ها در اومد، خانواده ها از درون متلاشی شد، همون بلایی که سر اندلس در آوردن دارن سر کشور ما هم در میارن. سیاست امروز سیاست اندلسی کردن ایرانه. اونها به دنبال این کار هستن. شما تاریخ اندلس را نگاه کنید، سابقه بیش از نیم قرن اسلام را داره این کشور. جنوب اروپا در اسپانیا و تا جنوب فرانسه کشورها اسلامی شده، مرز اسلامی تا این مقدار پیش رفته. اندلس اسلامی مهد تمدن اون زمانه. حتی غربی ها هم علم خودشون را از همین تمدن اندلسی قرون اولیه اون زمان خودشون میدونن، که علم از این کشور شکوفا شد، که به قول فرمایش مقام معظم رهبری خیلی تلاش کردن که بیان بگن این صفحه را محو کنن، که ما علم را از اسلام نگرفتیم. اما خب تاریخ خودشون ثبت کرده، تواریخ ما هم ثبت کرده، نمیتونن منکر بشن. اروپا تصمیم گرفت که این اندلس اسلامی را از مسلمون ها بگیره. اقدام به یک تهاجم فرهنگی، یه تهاجم فرهنگی بلند مدت اقدام، یه همچین اقدامی کردن. آمدن جوانهای اون کشور را فاسد کردن، شراب در اختیارشون گذاشتن مجانن، جوانها را به سمت دختران و زنان خودشون در ابتدا سوق دادن، که اون غیرت دینی، غیرت ناموسی، اون شجاعت، روحیه شهادت طلبی از اینها گرفته بشه. بعد از چندین سال که دیگه جامعه اسلامی اندلس به سمت اباحه‌گری پیش رفت، یعنی اقدام به یک جنگ نرم کردن، جنگ زیرپوستی، آهسته حرکت شد، کسی هم متوجه نشد چه بلایی داره سر این کشور میاد. به یکی گفتن آقا چی کار میکنی؟ گفت آقا دارم مثلا دهل میزنم. گفت خب صداش، گفت صداش چند وقت دیگه در میاد، چند وقت دیگه. بعد یه وقت به خودشون اومدن، دیدن که اروپا، کلیسا به اندلس حمله ور شدن، حمله نظامی، که تاریخ نقل میکنه 100,000 نفر زن و مرد و بچه رو کشتند و سر بریدند، که اثری از اندلس در اسپانیای امروز شما مشاهده نمی کنید. مساجد رو خراب کردن، جاش کلیسا ساختن. سیاست امروز سیاست اندلسی کردن ایران است. میخوان جوانهای ما رو فاسد کنند، با ترویج بیبندوباری، با رواج ابتذال، تهاجم فرهنگی، چه بلایی میخوان سر این جامعه در بیارن. اگر من و شما خواب باشیم، اونها دارن کار خودشون رو انجام میدن، دارن، یعنی این کاریه که از قبل شروع شده متاسفانه و ادامه هم داره پیدا میکنه. اگر قرار باشه توی یک جامعه ای باورها را تغییر بدن، ابتدا میان قبح و زدائی میکنن. تا یک مسئله قبح و زشتی خودش را از دست نداده باشه، اون مسئله تو اون فرهنگ اون جامعه هنوز به عنوان ضد ارزش شناخته میشه و کسی حاضر نیست اون کار رو انجام بده و کسی هم نمیپذیره. لذا اول میان قبحش رو از بین میبره. یک مثال کوچولو براتون بزنم. حکومت پهلوی وقتی میخواست بی‌حجابی را تو ایران رایج بکنه، چیکار میکنه؟ تا اون زمان شاید کسی باورش نشه، خانومی که صدا شنیده نمیشد، گوشه صورتش دیده نمیشد، یه روز خودش داوطلبانه بیاد حجاب را بذاره کنار. اومده یک مجلس جشنی برگزار کردن، سرشناسان و معروفین مسئولین را مجبور کردن، بعضا از روی ترس زنهای خودشون را بی حجاب آوردن تو این جشن. بعد عکس گرفتن، عکس ها منتشر شد، کم کم یه جشن دیگه، یه مراسم دیگه، یه کنسرت دیگه، کم کم حجاب از بین رفت، تا کار به جایی رسید که دیگه خانوم ها، دختر ها خودشون با اختیار خودشون حجاب و چادر و اینا رو گذاشتن کنار. یه همچین کاری میکنن. و امروز نگاه کنید، خانواده ها محل تربیت جوون ها هستن، محل تربیت بچه ها هستن. امروز میخوان این بچه ها را از اهل بیت خارج کنن، بکشونن تو خیابون. امروز دشمنان دین ما قصد دارن این قطعه خانواده را، این روابط در سالم درون خانواده را، اون ارضا و اشباع نیازهای انسان، چه در بعد فکری و اندیشه‌ای، چه در ناحیه قلب و احساسات و عواطف رقیق، چه در ناحیه غرایز انسانی، که همه اینها باید فقط و فقط در درون خانواده بهش پاسخ داده بشه و خداوند فقط قطعه خانواده را طراحی کرده برای پاسخگویی به این نیازها و غرایز. دشمن میخواد این روابط را آزاد بگذاره، روابط بین دختر و پسر را آزاد بگذاره. چی میگید؟ بویل فرن، گر فرن، بازی در بیارن، یه همچین کارهایی. میخواد این قطعه خانواده را از بین ببره، چون اونها میدونن اگر بخوان این روحیه شهادت طلبی و غیرت دینی را از جوانهای ما بگیرن، ابتدا باید پایه‌های اعتقادی این جوان سست بشه. وقتی سست شد، یک موجود سست عنصری شد، دیگه هر بلایی میشه سرش آورد، هر بلایی میشه سر این جوان در آورد. خب حالا خیلی هم تای دلتون خالی نشه که خب بلایی که سر ما اومده چیکار باید کرد، چه خاکی باید بر سر کرد. میلیون ها دلار، میلیارد ها دلار دارن هزینه میکنند که بی حیایی، بی عفتی، بی غیرتی، حرص به دنیا رو تو کشور ما ترویج بکنن، بی بندوباری رو بیارن تو کشور ما. بیش از 3000 سایت ماهواره ای، شبکه ماهواره ای، بیش از 300 میلیون سایت اینترنتی، سایت های ضد اخلاقی، سایت های مبتذل، همه و همه دست به دست هم دادن تا این جوان رو به ابتذال بکشونن، خانواده رو از بین ببرن، خانواده‌های مؤمن رو از درون متلاشی بکنن که دیگه این بچه تو خانه تربیت نشه، بیا جایی بیرون از خانواده، که وقت میشه هر بلایی سر این جوان آورد. عزیزان، تنها عامل مهمی که میتونه در برابر این تهاجم و ابتذال فرهنگی مقاومت بکنه و سلامت خانواده‌های ایمانی ما را تأمین بکنه، فقط و فقط مجلس روضه امام حسین علیه السلامه، فقط همین. یعنی مجلس روضه سیدالشهدا، مجلسی که به یاد ابا عبدالله الحسین گرفته میشه، سلامت این جوانها را بیمه میکنه. شما ببینید این جوانی که تا قبل از محرم هر بلایی سر اندیشهش، سر باورش، روح و روانش اومده، با آمدن محرم مجلس عزای امام حسین همه رو میشوره و میره. یه مدت دیگه میگذره، گرد و غباری میخواد بشینه، اربعین میاد. یه مدت دیگه میگذره، فاطمیه میاد. بعد شبهای قدر، همینطور در طول سال گردشی. تنها کسی که، تنها دینی که، مکتبی که مجلس داره، فقط مجلس، فقط شیعیان هستند که اونم مجلس برای امام حسین و برای عزای امام حسین مجلس برپا میکنن. و دو تا مطلب تو فرهنگ تشیع وجود داره که در سایر فرق یا نیست یا به این قوت و قدرت وجود نداره، و اون دو تا مطلب، یکی توجه به مصیبت سیدالشهدا است و دیگری مسئله زیارته، که شما در احادیث و روایات نگاه کنید چقدر سفارش شده و چقدر فضیلت براش ذکر شده، چه فضیلت‌های بی‌نظیری برای زیارت امام حسین ذکر شده. که اینها هیچ بدون فلسفه و بدون حکمت هم نیست. و رمز بقا، تداوم و استمرار شیعه تا امروز الی یوم القیامت همین مجلس روزه سید الشهدا است. غیر این بوده؟ من و شما، پدران من و شما، شیعه بودن خودمون را، علوی بودن خودمون را از کجا گرفتیم؟ تو همین مجلس روزه سید الشهدا گرفتیم. آیا کلاس درسی برای ما گذاشتن؟ این شیعه بودن را به ما آموزش بدن، تعلیم بدن که شما علوی بشید؟ تو مجلس روزه امام حسین. این شعر خیلی شعر قشنگیه، نه من شاعرش هم نمیدونم کیه. من غم و مهر حسین از شیر از مادر گرفتم، با شیر از مادر گرفتم. روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفتم. بر مشام جان زدم یک قطره از عطر حسینی، صبغت از مشک و گلاب و نافه و عنبر گرفتم. واقعا همینه، ما مهر حسین را هنگامی که مادر اون ما رو میبرد تو مجلس امام حسین، به ما شیر میداد، ما رو حسینی کرد. حتی قبل از اون زمانی که تو رحم بودیم میامد تو مجلس امام حسین، ما همون موقع شیعه بودیم به برکت مجلس سید الشهدا. ابا هارون مکفوف میگه رفتم خونه امام صادق علیه السلام، عرض کنم محضر شما، حتی بعد از زمان شهادت امام حسین اهل بیت برای امام حسین مجلس عزا، مجلس روزه اقامه میکردن، روزه میگرفتن. ابا هارون مکفوف میگه رفتم خونه امام صادق، حضرت فرمود که ابا هارون شنیدم در مصیبت جد مظلوممان حسین شعر میگی، روزه میخوانی. عرض کردم بله آقا. فرمود یکی از اون اشعار و از اون مرثیات رو برام بخوان. ابا هارون میگه شروع کردم به خواندن، یه مقدار لفظ قلم و اوتو کشیده و خب محضر امام صادقه، میگه شروع کردم اینجوری شعر خوندن. حضرت فرمود نه ابا هارون، چرا اینجوری میخونی؟ همونجوری که تو بین خودتون جمع میشید میرید کنار قبر سید الشهدا همونطور بخونید، اونجور بخون، با سوز، با آه، با لطافت و با رقت بخون، همونجور هر جوری که میخونی. میگه شروع کردم به خوندن، یه وقت دیدم حضرت دستمال از جیبش در آورد، به پهنای صورت اشک میریخت، صدای زجه و گریه اهل بیت حضرت از پشت پرده به آسمان بلند شد. بعد که روزه هم تموم شد، مرثیه هم تموم شد، حضرت فرمود، حالا من یکی از اون ثواب ها رو میخوام بگم، نمیخواستم وارد این فاز بشم، یکی از اون فضیلت ها رو میخوام خدمت شما بگم. فرمود ابا هارون هر کسی شعری بخواند، مرثیه‌ای بخواند در رسای جد مظلوم من حسین و 10 نفر را بگریاند، خودش بگرید، 10 نفر را هم بگریاند، بهشت بر او واجب است. بعد تعداد گریه کنندگان را یکی یکی کم میکند تا به 1 نفر میرساند. فرمود هر کسی بگرید و 1 نفر را هم بگریاند، بهشت بر او واجب است. بعد در ادامه این را فرمود اگر تو جمعی، تو محفلی، من ذکر الحسین انده، نام حسین نزد اونها برده بشه، به اندازه بال مگس از چشمش اشک جاری بشه، کان ثوابه علی الله، کان ثوابه علی الله، اجرش با خداست و خدا کمتر از بهش براش راضی نمیشه، حداقلش کفش اینه که بهش بهشت میدن. فضیلت گریستن برای مصیبت سید الشهدا، فضیلت مدداهی کردن و روزخانی برای سید الشهدا، فضیلت برپایی مجلس اقامه سید الشهدا، اینهاست که سلامت خانواده های ما را تأمین کرده. و البته امروز یک تعدادی آدمای روشنفکر در اومدن میگن که آقا چه خبره، شیعه بعد از 1000 و چند سال این همه بر سر و کله خودش میزنه، چه خبره، یک هیاهویی رو انداختید، بابا امام حسین 1400 سال پیش یه اتفاقی افتاد مظلومانه، حالا جوری شهید شد. شما تا کی میخواد اینقدر هیاهو را بندازید؟ تا کی میخواد اینقدر تو سر و کله خودتون بزنید؟ خب چیکار کنیم؟ میگه فوقش بیاین یک میزه گردی بگیریم، همایشی، کنفرانسی، دور هم بشینیم، از فلسفه قیام امام حسین بگیم. بعضی از روشنفکرها پوز روشنفکری هم که میدن، آقا بشینیم فلسفه امام حسین رو با هم بگیم، یه جایی میز و صندلی باشه، بعد اینجوری با هم بشینیم گپ و گفتگو داشته باشیم، این که خیلی بهتره. جواب چیه؟ جواب اینه، بله باید از فلسفه قیام امام حسین بگیم، این کسی شکی هم نداره، شکی هم توش نیست. باید اون زوایای قیام سید الشهدا، نهضت عاشورا برای ما روشن بشه. و اصلا حکمت روزه سید الشهدا همینه که معرفت ما بره بالا. شعارهای روز عاشورا رو امروز ما زنده کنیم. اما اینو میخواییم بگیم که اون کار نباید مجلس اشک و گریه و سیاپوشی و سینه زنی و دست را انداختنها را تعطیل بکنه. اون نباید اینها را تعطیل بکنه، باید به همون سبک سنتی و قدیمی باشه. مثل امام صادق به ابا هارون مکفوف هم بود، همون جور بخونید، حیاهو را بندازید. اینجا تعارف بردار نیست. خب آقا چرا این کار را انجام بدیم؟ خیلی روشنه بهتون بگم، شما تو قلبتون در عقل سلیمتون تایید میکنید و احسنت میگید. چون زمانی که نوبت به فداکاری، ایثارگری، از جان گذشتگی برای دین خدا فرا برسه، این فیلسوفان نیستن که برن خون بدن، این همین بچه هیئتی ها هستن، این همین بچه هیئتی هایی که توی مجالس مذهبی و هیئت و روزه سید الشهدا علاوه بر عقل و شعورشون، شور و عواطفشون رشد کرده، احساساتشون رشد کرده، اینها میرن خون میدن. آدمای فیلسوف و فیلسوف نما و آدمای متفکر هیچ وقت نمیرن خون بدن. اونایی که در کنار رشد عقلی، رشد احساسی و عواطفی هم داشتن، اون شور و عواطف انسان تو همین مجلس میگیره که ما قائلی معتقدیم در کنار در این شور، شعور هم وجود داره، تو این احساسات و عواطف عقل هم وجود داره. خب چی عرض کردیم؟ حدیثی از امیرالمؤمنین که فرمود اصحاب المهدی شبابون لا کهول فیهم، یاران امام زمان همگی جوان هستن. دشمن رصد میکنه کجا میتونه به امام زمان و اولیای خدا ضربه بزنه که دیگه یاری برای امام زمان باقی نمونه، میاد سراغ خانواده. و امروز ابلیس و دستگاه ابلیس و ایادی شیطان دست به دست هم دادن تا خانواده های مؤمن از درون متلاشی بشن. بعد ما روایت فراوان داریم، ما این احادیث هم داریم، هم پیامبر هم امیرالمؤمنین در لسان احادیث فرمودند که آخر زمان زمانی میرسه که زنانتان فاسد، جوانانتان بیغیرت، امر معروف را میذارید کنار، نهی از منکر نمی کنید. بعد عده‌ای از اصحاب تعجب میکنن که یا رسول الله مگه همچین زمانی خواهد رسید؟ حضرت فرمود بدترش خواهد رسید، که کسی میبینن بیبندوباری را، میبینن اشاعه فحشا و منکرات را، اما تذکر نمیدن. بعد حضرت علی غریب مضمون این روایت اینو عرض میکنم، فهمود که اونجا شما خیلی منتظر رحمت خدا نباشید، خودتون باید کاری انجام بدید. قدر خانواده ها رو بدونیم. جوانان عاشورایی، علی اکبرها، قاسم ابن الحسن، عبدالله ابن الحسن، فرزندان اون دوتا جوان عقیله بنی هاشم، بفرمایید که محمد و یکی اونو هم فکرم باشه، اونو محمد، اینها که میان تو کربلا جانشون را نثار میکنن تا دین پیامبر باقی بماند، اینها تو خانه ابا عبدالله، سر سفره باباشون ابا عبدالله، تو خانه اهل بیت بزرگ شدن و تربیت شدن. خیلی باید به خانواده اهمیت بدیم، باید مواظب خودمون هم باشیم. خب اگر خانواده های ایمانی یه همچین فرزندانی تربیت میکنه، اگر بیاییم ما تو خانه اهل بیت، تو خانه سید الشهدا، تو خیمه ابا عبدالله، اون وقت ما چطور تربیت میشیم؟ تربیت حسینی، تربیت عاشورایی خواهیم شد که اون حرارتی که از کشته شدن سیدالشهدا در عالم آزاد شده، اون حرارت در ما وجود خواهد داشت. شور حسینی، عشق به ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل الابرات. خوشم که جوهر عشق تو حسین جان در سرشت من است، محبت تو همان خط سرنوشت من است. روز جمعه و متعلق به مولامون امام زمان، خطاب به جد غریب و مظلومش ابا عبدالله، هرگاه اشک چشمانم تمام بشه حسین جان برات خون گریه می کنم. تو زیارت ناحیه مقدسه اونجا خطاب به جد مظلومش حسین اینطور سلام می فرماید: السلام علی الشیب الخزی، السلام علی الخد التری، السلام علی البدن السلیم، سلام بر اون بدنی که رو خاک گرم کربلا عریان انداخته، السلام علی الرأس المرفوع، سلام بر آن رأس مبارکی که بالای نیزه بردند. تو روایت اومده وقتی مولامون امام زمان ظهور می فرماید، بین رکن و مقام می ایسته، پنج تا جمله داره، در واقع روزه ابا عبدالله را می خواند امام زمان پس از ظهورش: الا یا اهل العالم، انا الامام القائم، الا یا اهل العالم، انا السمسام المنتقم. اهل عالم بدانید، آی مردم عالم مرا بشناسید، من همان شمشیر انتقام گیرنده ای هستم. اومدم انتقام سیلی مادرم زهرا را بگیرم، اومدم انتقام خون مظلوم جدم ابا عبدالله را بگیرم. الا یا اهل العالم، ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. مردم عالم بدانید، جد مظلومم حسین را با لب تشنه کشتند. الا یا اهل العالم، ان جدی الحسین ترحوه عریانا. بدن نازنینش را رو خاک کربلا عریان انداختن. ناجنا نجیب ها، تو جمله آخر: الا یا اهل العالم، ان جدی الحسین سحقوه عدوانا، بدانید بدن عریان نازنین ابا عبدالله را زیر سم اسبان لگد مال کردن. حسین جان، حسین